أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در زکات در مال مجنون بود و شرطیت عقل بود در تعلق زکات. هر جهاتی عرض شد، بحث هست جهت چهارم یا سوم. این است که آیا همون بحثی است که در سبی هم بود، در اموال زکوی که حول و مرور حول در اونها شرط نیست، مانند زکات غلات و میزان تحقق اون غله است و انعقاد حب است. در این قبیل اموال خب اگر در زمان انعقاد حب مجنون بود مالک، مشغول ادله زکات نیست، چون به مقتضای همین طبق مشهور متأخرین نه متقدمین مشغول زکات نیست. میزان این است که زمان انعقاد حب چی باشد، زمان تحقق غله جنون داشته باشد یا نه. اگر قائل شدیم که زکات غلات هم در مال مجنون نیست، میزان می شود زمان انعقاد حب. در این بحثی نیست، بحث در اموالی است که اموال زکوی که مرور حول درش لازمه، مانند زکات نقدین یا زکات مواشی. اینجا همون بحثی که در باب سبی بود باز اینجا میاد که آیا میزان این است که در تمام حول، تمام سال مالکیت این مالک میبایستی عاقل باشد، مجنون نباشد، که اگر در برخی از اون سال ها این مبتلا و دچار به جنون شد، اون حول ساقط از وقت افاقه و رفع جنون مرتبه باستی حساب شود، حول جدید. مانند ادواری مثلا، مجنون ادواری که در برخی از ادوار ممکنه عاقل باشد در ساقط، یا بیش از اون کسی که اتفاقا یک ساعت دو ساعت مثلا در سال گذشته دچار جنون شده است، این موجب انقطاع حول است و حول از بعد از صحتش و سلامتیش و افاقهش میباستی باز حساب شود یا نه. این جهت چهارم یا سوم از بحث است. در اینجا مرحوم سید اینجوری فرموده است، عباراتشون این است که مشترط و فهم مشترط العقل الثالث العقل الثانی العقل فلا زکات فی مال المجنون فی تمام الحول. یعنی کسی که جنونش در تمام حول دائمه خب لا زکات در مالش، ولو ادوارن، یعنی مجنون ادواری هم باز ملحق کرده مجنون دائمی در هو. بل قیل ان عروز الجنون آن ما یقطع الفور لکنه مشکل، بل لابد من صدق اسم المجنون و انه لم یکن فی تمام الحول عاقلا و الجنون آن ما و از بل ساعه و از ید لا یضر لصدق کونه عاقلا. اینجا در این ذهن متعرض این جهت شده است که چه اندازه جنون در حول، در اون اموالی که حول درش لازمه، مثل نقدین، مثل مواشی، اگر مواشی هم ملحق به نقدین کردیم، جنون یک ساعت دو ساعت در سال گذشته کافی است در رفع حول، انقطاع حول، یا کافی نیست؟ در اینجا در حقیقت از کلمات فقها به دست میاد که چهار قول هست. به دو قول مرحوم ماتن مرحوم سید اشاره کرده است، دو قول دیگر هم هست. یک قول همین قولی است که در صدر بیانشون هست، بل قیل به عنوان قیل ان عروض الجنون آن ما یقطع الحوض. این قول اوله که شاید مشهور محشین و معلقین بر قربه و متأخرین همین قول رو اختیار کردن، که مرحوم ماتن مرحوم سید ازش تعبیر به قیله کرده است و بعدا فرموده است لیکنه هم مشکل اون قبول نداره، این قول دیگری رو اختیار کرد. این قول اول اینه که میزان عاقل بودن در تمام آنات حول است. ادواری که در برخی از حالها زمانها عاقله، اون هم زکات نداره مگر در تمام یک سال مالکیت یک سال حد نصاب را دوره. ادوار سنوی مثلا یک سال عاقله یک سال مجنونه، اینجوری باشه. یعنی اگر ادواری بود در سال گذشته زکات روی تعلق نمیگیرد، به جهت اینکه عاقل در تمام حول نیست. بلکه اگر یک ساعت اصلا مجنون نیست که یک ساعت مجنون شده است، آنن ما مجنون شده است، یه لحظه مجنون شده در سال گذشته که مالک نصاب بوده است، بازم حولش یه انقطع، یعنی مالک نبوده با کمال عقل، ولذا باز زکات در مالش نیست مگر از زمان رفع اون جنون یک ساعتی یا کمتری یا بیشتر، از اون مبدأ تا یک سال دیگه مالک نصاب باشد، روز جنون هم نداشته باشد و نشده باشد برش، در اون وقت فعلی میشه زکات و الا زکات نداره. این یه قول که جنون آنن مالک ما هم یک ساعت و کمتر و بیشتر و هم مانع میدونن، فضلا از مجنون ادواری که برخی زمان ها مجنون برخی زمان ها غیر مجنون. پس اطباقی و ادواری و مجنون آنما و یک ساعت و اینا همه خارج میشن از وجوب زکات طبق این قول که قول اوله. قول دوم قول خود ایشونه، ایشون میفرماید این مشکل است. ادواری رو مثل این که قبول داره، کسی که بعضی از ایام مثلا در هفته یا ماه مجنونه و از وقتا عاقل میشه، این رو اشکال نکرده. ولی در این ذیلی که توسعه داده شده گفته بل قیل ان عروض الجنون آن ما یقطع الحول، میفرماید این دوم این توسعه دیگه به این مقدار مشکله، بل لابد من صدق اسم المجنون و انه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آن ما بل ساعه او و ازیاد. یه ساعت هم مجنون باشه، بیشتر هم باشه، یکی دو ساعت مثلا مجنون باشه، اینا لا یضر، اینا ضرر نداره و موجب نفی زکات نمیشه. لصدق کونه عاقلا، چون این عرفن عاقل حساب میشه، حالا یه ساعت دو ساعت هم مریض شده عقلش از دست داده، این مضر نیست با صدق عنوان آخر. این قول دومه، قول ایشونه که در حقیقت ادواری را قبول کرده، ملحق به اطباقی کرده، مجنون یک ساعت و دو ساعت و این قبیل موارد را گفته اینها کافی نیست. این هم قول دوم. یه قول سومی است که ایشون متعرض نشده صریحا، ولی با همون گفته بله ادوارا شاید نفی اون قول خواسته بکنه ایشون، که تفصیل دادن بین ادواری و بین مجنون دائم، یعنی میزان رو جنون در تمام حول گرفتن، یعنی مجنون اطباقی، اما ادواری فضلا از کسی که یک ساعت و دو ساعت در حول مجنون بشه. ادواری که بیش از یک ساعت و دو ساعت دوری داره، ممکن ماهی یه بار هفته یه بار مجنون بشه، اون هم درش برش زکات هست، فضلا از اینی که یک ساعت در حول، دو ساعت در حول، یا آنن ما در حول مجنون بشه. این قول رو برای آقای خویی گفته بعضی اکابر قائلن که ادواری در مالش زکات هست. ظاهرا مقصود ایشون صاحب مدارکه، یعنی مثلا وقتی به کتب قدما مراجعه میکنه کسی که تصریح کرده به این مسئله صاحب مدارکه. قبل از ایشون صاحب ذخیره مرحوم سبزواری بحث مجنون ادواری رو مطرح میکنه، میفرماید به فیه خلافه. ولی ظاهرا انسان وقتی مراجعه میکنه به کتب قدما تصریح به خلافی در ادواری نمیبینه، بلکه برعکس کلمات مرحوم علامه و برخی از دیگران خیلی ها که متعرض نشدن به این ادواری و بحث مجنون رو گفتن لیس فی ماله زکا ولو در نقده این ماله صامت، ولی دیگه ادواری و اتفاقی رو نگفتن. مرحوم علامه در دو سه تا از کتابهاش در ارشاد در کتابهای دیگه داره این را فرموده است و اما ذل ادوار، مجنونی که ذل ادواره، بعضی از وقت تا زمان ها مجنونه و از وقت تا افاقه بکنه عاقل میشه. فالاقرب تعلق الوجود بهی فی حال الافاقه. ببخشید این عبارت علامه نیست، عبارت علامه اینه لوکان الجنون یعتبره اشترط الکمال طول الحول. تعبیرشون اینه اگر این مجنون مجنون دائمی نیست بلکه یعتبره الجنون، یعنی یه وقت مجنونه یه وقت باز افاقه میکنه و خوب میشه، یعتبره یعنی یعرض علیه، عارض میشه برایش، یعتبره میاد و میره. اما ادواری اشترط الکمال طول الحول، شرطش اینه که در تمام سال در مال زکوی که مرور حول در شرطه، شرطش اینه که در تمام سال این کامل باشه، یعنی جنون ادواری هم ملحق به جنون اطباقی است، اونم درش زکات نیست. اشترط الکمال طول الحول، کسی که متقلب حالش، بعضی وقتا مجنونه بعضی وقتا عاقله، که همون ادواری اشتراط کمال در تمام حول لازمه. پس برام علامه و یکی دو نفر از دیگران هم تصریح کردن به همین عبارت علامه هم ذکر کردن شبیه این. مرحوم صاحب حاشیه از صاحب ذخیره و کفایه عرض کردم، ایشون گفته فیه خلاف اون ادواری رو ذکر کرده، گفته فیه خلاف اون، دیگه نگفته کی مخالفه. مرحوم صاحب مداره که از شاگردان صاحب کفایه و ذخیره است، شاگردان مرحوم سعید واقعی هم اینا شاگردان مدرسه و مکتب مرحوم محقق اردبیلی هم، مرحوم صاحب مداره تصریح کرده که نه این حرف درست نیست، نقل کرده مطلب مرحوم علامه را از ارشاد یا از قواعد، عبارت هم در ارشاد هم در قواعد. و کان الجنون یعتبره اشترط الکمال طول الحول، فرموده و هو مشکل لعدم الظفر بما یدل علی مدعاه. ما دلیل بر حرف ایشون پیدا نکردیم که چرا ادواری را ملحق به مجنون اطباقی کرده. بعد فرموده و اما ذل ادوار فالاقرب تعلق الوجوب به، اول اینو گفته بعد عبارت علامه نقل کرده، بعدم و هم مشکلون رو اشکال کرده که دلیلی بر حرف ایشون نیست. اصل فتواش اینه و اما ذل ادوار فالاقرب، فتوا داده تعلق الوجوب به فی حال الافاقه اذ لا مانع من توجه الخطاب الیه فی تلک الحال، یعنی مرور حول بر این ذل ادوار که در تمام حول کامل العقل باشه این لازم نیست، بلکه زکات متعلق به مالش میشه ولی ادایش را چون در حال جنون تکلیف نداره، تکلیف به ادا نداره، وقتی افاقه کرد واجب رایش ادا کنه. تعلق الوجوب به فی حال الافاقه، وجوب که تکلیفه در حال افاقه بهش متعلق میشه، یک سال گذشته مالک نصاب هم بوده گرچه ذل ادوار باشه، یعنی ادواری باشه. پس جنون ادواری رو ایشون مانع از تعلق زکات نگرفته. فضلا از کسی که یک ساعت و دو ساعت باشه، ادواری که خیلی بیش از یک ساعت و دو ساعت هم دیر میکنه، مستقل شده در هر ماه یه بار دو بار سه بار این مبتلا به جنون بشه، او رو هم گفته وجوب زکات، یعنی تعلق زکات به مال او در اموالی که حول درش لازمه ثابت میشه، فقط تکلیفش در وقت افاقه است. وجوب اداء حکم تکلیفی است در وقت افاقه. پس این هم یک قول که قول صاحب مدارک و مرحوم سبزواری گفته مخالف، یعنی خلاف مشهور ظاهرا قدما مثلا مثل مرحوم علامه بودن، ظاهر مرحوم سبزواری که قبل از صاحب مدارک بوده، اون که این قول بوده است در میان گذشتگان هم. ولی عرض کردیم بنده در حد تتبع ناقص خودم پیدا نکردم، شما بیشتر تتبع کنید ببینید آیا در کلمات قبل از مرحوم سبزواری آیا کسی تصریح به این قول کرده که ایشون میفرماید فیه خلاف اون معنای فرمایش ایشون که واقعا مخالف بوده غیر از صاحب مداره که بعد از سبزواری است. خب اینم یه قول. قول سوم پس اوسع از قول مرحوم سیده که قول دومه. مرحوم سید تنها یک ساعت و دو ساعت را در سال اگر مجنون بشه نه بیشتر، این را میگفت لا یصدق علیه مثلا مجنون، بلکه میگه این عاقله. اما ادواری را ملحق کرد، گفته بود ولو کان ولو ادوارا، ادواری را ملحق به مجنون اطواقی کرد، یک ساعت و دو ساعت را استثناء کرد. مرحوم صاحب مدارک ادواری را هم استثناء کرد و تنها کسی که در تمام حول مجنون باشه او را میگه زکات متعلق به مالش نخواهد شد. پس این قول سوم که بیش از قول مرحوم سیده و شاید تعبیر مرحوم سید ولو ادوارم رد ایشونه. قول اول و از همه از یقه، قول اول میگه یک ساعت هم مجنون بشه تمام دیگه زکات نداره، مگر باز از نو دور حول جدید حساب میشه. در تمام حول میبایستی عاقل باشه، حتی یک لحظه هم نبایستی مجنون باشه، او از یک الاقواله. اینم قول سوم. پس یکی از یک الاقوال داریم یا در تعلق زکات میبایستی در تمام حول حتی یک آن هم مجنون نباشه، این شاید مشهور متأخرینه، ادعام شده مشهور متقدمین هم همینه. یک قول مرحوم سیده که ادواری رو ملحق کرده به اطباقی، ولی یه ساعت و دو ساعت رو قبول نکرده. اگر در حول یه ساعت دو ساعت این مجنون شد میفهمد این عاقله، در حول لا یصدق انه مثلا مجنون صدق کنیه عاقله، که برخی از محشین هم موافقت کردن با مرحوم سیده. این هم یه قول. یه قول هم قول مرحوم صاحب مدارک را قدم متعقن صاحب مدارک غیر از ایشون هم باشه تو خونجو که سبزواری ادعا کرده، منش اینو قائل دیگر هم داشته. قول به این که ادواری هم زکات نداره که اوسع از قول ماتنه. قول چهارم قولیست که در باب سبی هم گذشت و از کلام سبزواری هم استفاده میشه در اون بحث سبی. این که گفته فیه خلافون شاید ناظر به بحث سبی هم بوده، کسی که در سبی گفته اینجا لابد اونو گفته، شاید نظر به ایشون باشه فیه خلافونش که خودش هم اونجا مخالفت کرد. بعضی از متأخرین معاصرین هم این قول را انتخاب کردن در رساله های عملیش. و اون این که قول چهارم این که اصلا جنون در چیز مانع نیست در تعلق زکات به مال، مگر مادام مجنونن، یعنی زمان تعلق، میزان زمان تعلقه، زمان حوله. اگر در زمان تحقق حول این عاقل بود، مجنون بود، حول وارد شد، ماه دوازدهم داخل شد، اینجا زکات نداره. و ولی زکات نداره مادام مجنونه. اگر رفع جنون شد ملک نصابش در حول گذشته، اگر باقی مونده بیرون نرفته نصاب از ملکش، به مجرد افاقه زمان زکات بهش متعلق میشه. چرا؟ چون حالا دیگه جنونش رفع شد، شد عاقل، مشمول اطلاقات ادله زکات. حول گذشته هم قبلا گفتیم در سبی حول تلفیقی کافی است، یعنی اگر در حول زمان گذشته مجنون هم بوده ولی حالا شده زمان دخول ماه دوازدهم، در ماه دوازدهم عاقله، یازده ماه یا برخی از یازده ماه گذشته که مالک نصاب بوده مجنون بوده، این حول تلفیقی کافیه. در سبی اینجوری گفتیم، قول مرحوم سبزواری این بود، ما هم همه رو اونجا گفتیم، شاید درست فصح الاقواله. اینجا هم اون قول هست، یعنی کسی که سال تلفیقی رو قبول داره یا به عبارت اخرى لازم نمیدونه مالک نصاب باشه به ماهوه، اینجا بالغ، اینجا به ماهوه عاقل، بلکه مالک نصاب باشه یک سال و وقت ورود سال تحقق سال این مجنون نباشه، عاقل باشه. این حالا که افاقه پیدا کرد عاقلون، یک سال هم مالک نصابه، از مدتی که مجنون باشه بوده ملکش کم نشده بوده، تلف نشده بوده، بیرون نرفته شده از ملکش، پس مشمول ادله زکات خواهد شد. از قول چهارم اینه که میزان اینه که در زمانی که افاقه میکنه اگر یک سال مالک بوده نصاب را، ولو اکثر این یک سال یا کل این یک سال در زمان جنونش بوده، حالا که زمان افاقه است داخل شد ماه دوازدهم، بازم زکات داره. اینم قول چهارم که میزان عاقل بودن و افاقه بودنش در زمان در زمانی که در اون زمان صدق کنه که این مالک بوده نصاب را یک سال، ولو به دفعه به نحو تلفیق. اینم قول چهارم. این مخالفه قول اوله، مخالفه قول اوله، درسته؟ این قول چهارم دیگه، اگر مخالف نبود که نمیگفتیم قول دیگه. حالا میگیم این چهار قول در مسئله، این چهار قول اثراتش هم با هم اثر عملیش فرق میکنه. ما در آخر بحث فرق عملی میان اثرات عملی این چهار قول رو خواهیم گفت. حالا کدومی که از این چهار قول درسته؟ قول اول که قیل است به تعبیر مرحوم سید، یا قول دوم به قول خود ایشونه، یا قول سوم به قول صاحب مدارک و شاید ظاهر مثلا سبزواری هم باشه، یا این قول چهارم که میزان تعلق زکات زمان افاقه است اگر مالک باشه نصار رو یک حول ولو به نحو تلفیق. این مسئله مربوط به اینه که ما ببینیم، ما از اون بحثی که قبلا در سبی گذشت، نکته این بحث در حقیقت اینجاست، نکته فنی این بحث در اینه که ببینیم ما از ادله شرطیت حول در اموالی که حول در تعلق زکات به آنها لازمه چه استفاده میکنیم؟ آیا طولیت را استفاده میکنیم یا نه؟ یعنی دلیل مثلا روایت عبدالرحمن ابن صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج نفی کرد زکات را از مال مجنون مثلا، خب پس جنون، عدم جنون شرط شد، عقل شرط شد، عاقل بودن شرط شد در تعلق زکات، حالا در مالی که هول درش لازمه مثل نقده ای که قدر متعقن لقایت هم همون. خب دلیل دیگر آمده گفته، این گفته عقل شرطه، عدم جنون شرطه، یا جنون مانعه، و هر جور تعبیر کنید اینا خیلی در این مسئله مؤثر نیست، جنون مانعه یا عقل شرطه در زکات.
اون دلیل آمده گفته یشترط ان یکون مالک لل نصاب حولا کاملا، مالکیت یک ساله که مثلا دخول در ماه 12 نصاب را، حد نصاب را مالک باشه، 20 دینار مثلا در نقد مالک باشه. ما از این دلیل دوم به ذمش به دلیل اول، شرط دلیل شرط دوم که حوله، به شرط اول که شرطیت عقله، اگر طولیت فهمیدیم این فهم طولیت در باب بلوغ، اونجا هم مشهور طولیت فهمیده بوده، گفتن ان یکون مالکن سنتن و حولن به ما هو بالغ، بالغن میبایستی مالک باشه نصاب را یک سال. اینجا هم بگیم عاقلن بایستی مالک باشه نصاب را یک سال. ذم دلیل حول به دلیل شرطیت عقل این گونه مثلا عرف استفاده میکنه که طولیت لازمه، یعنی موضوع زکات ملک عاقلی است که غیر مجنون است که یک سال مالک باشه نصاب را به ما هو عاقل، به ما هو غیر مجنون. اگر این مبنا را استفاده کردیم که مشهور این استفاده کردن، مشهور متأخرین، و برای همین جهت هم اکثرا به متن عروه حاشیه زدن و اشکال کردن، گفتن این قیله که ایشون گفته قیله و قبول نداره و گفته مشکلون، همین صحیح و هو الاقوا، این اقواست. چون اگر طولیت را استفاده کردیم اون وقت میشه حق با قول اول، چون بنابر استفاده طولیت و اینکه دلیل حول ناظر به ماهو و موضوع زکات، ماهو و موضوع زکات مثلا ملک عاقله و ملک عاقل به ماهو و ملکون للعاقل یشترط ان یحول علیه الحول، این طولیه معنی طولیت این بود. بنابراین اگر یک لحظه هم یک ساعت هم این عاقل نبود این عنوان برش صادق نیست، این عنوان طولی ان یکون مالکن حولن سنتن لنصاب و هو عاقل این صادق نیست، چون یه ساعت کمتر بیشتر عاقل نبوده. مثل اینه که یک ساعت از ملکش بره بیرون، اگر یک ساعت این مال از ملکش رفت بیرون ولو باز باز برگشت، از کن فروختش باز، یا هبش کرد باز او بهش برگردون هبه کرد، یا هبه کرد به کسی بعد اون مرد وارثش بود این باز منتقل شد به ملکش. آنن ما هم از ملکش بره بیرون دیگه مالکون حولن صادق نیست برش. وقتی مالکون حولن به ما هو بالغ موضوع شد، به ما هو عاقل موضوع شد، اگر یک لحظه از عقل بره بیرون باز صدق نمی کنه که مالکون لنصاب حولن به ما هو عاقل. این که ایشون فرموده برای اینکه اینجا عرف یک ساعت و کمتر و بلکه بیشتر هم مضر نمیدونه، این مطلب قابل قبول نیست. چون اگر قبول بشه این مسامحه عرفی، این مسامحه و نظر عرف در عالم تطبیقه نه در عالم مفهوم، بنابر استفاده طولیت و اینکه انیس دوقع علیه انه مالکن لنصاب سنتن به ما هو عاقل یا العاقل مالکن سنتن، این صادق نیست. اینجا بالاخره عاقل مالک نبود سنتن، عاقل مالک بود سنتن الا ساعتن الا یومن، و اساسا در موارد عناوین مقادیر و اوزان و کمیت ها ممکنه عرف یه مسامحه هایی داشته باشه، یه چیز کمی رو زیاد حساب کنه، ولی این مسامحه های عرفی در امور مربوط به اوزان و مقادیر و کمیت ها اینها موجب اینا حجت نیست برای فقیه، یعنی موجب تغییر مفهوم نیست، چون مفهوم مشخصه، مفهوم اون وزن یا اون مقدار یا اون کمیت مثلا سنتن سنه مشخصه، یک روزم از سنه کم بشه دیگه سنه نیست. حالا عرف مسامحه کنه بگه سنه هست، این مسامحه قابل قبول نیست. چون بر نمیگرده مسامحات در اینجور موارد به تغییر مفهوم، چون این مفهوم اسم برای یک حد معینی است، یک کم معینی است، وزن معینی است، مقدار معینی است. این مقدار مشخصه، مفهوما هیچ توسعه و تزریقی درش ایجاد نمیشه. یه خطایی است در صدق، اونجا عرف مثلا دقت نمیکنه، خیال میکنه مثلا این کمیت رو داره، این اشتباه در تطبیق. به خلاف مفاهیم دیگر غیر از کمیت ها، مفاهیمی که اسماء اجناس و اسماء ماهیت ها و اینا، اصلا اونجاها ممکنه در بعضی از مفاهیم کم معینی در اون مفهوم عقص شده باشه که نظر عرف در کمیت اون مفهوم رو تغییر بده. ولی خود عناوینی که عناوین مقادیر و اوزان و کمیت ها هستن، اینه که خود کمیت رو عرف مشخص کرده، میگه مثلا یک سال، سال هم عبارت از 12 ماهه، 365 روزه. اینو خود عرف در کمیت سال عقص کرده، دیگه اگر در تطبیق مسابقه بکنه مفهوم تغییر نمی کنه. یا مثلا کر فرض کنید عرف تعیین کنه مقدارش به 1200 رطل، رطل عراقی مثلا، دیگه این مشخصه. حالا یه جایی خیال کنه این یک کاسه رو برداریم، یک مشت از آب رو برداریم، این عرف حساب نکنه، مفهوم کر همون 1200 رطله. او اگر صدق نکرد به دقل عقلیه، اینجا نظر مسامحه عرف حجت نیست، به درد نمیخوره، اشتباه در تطبیق. ولی در این قبیل موارد کسی قائل به اینکه مسامحه عرف اثر میکنه و مفهوم به منطبق میکنه، صادق میکنه، نه مفهوم صادق نیست، چون مفهوم درش تغییری ایجاد نمیشه. عرف گفته 1200 رطل، گفته مالکیت 365 روز، یک لحظش هم، یه روزش هم نباشه، یه ساعتش هم نباشه، 365 روز قول کامل نیست. بنابراین این اشتباه در تطبیقه. چرا در بعضی جاها کمیت ها مؤثر در مفهوم، نه مفاهیم کمیتی، در مفاهیم دیگر. مثلا در باب دم گفته شده عنوان دم، خون صادق نیست بر اون ذرات ریزی از خون که با چشم مثلا عادی دیده نمیشه، ولی با یه دقت ذره بینی دیده میشه. مثل خیلی از مواردی که رنگ خون هست که اگه با ذره بین بذاریم شاید ذرات گلوبول های خون هم اونجا باشه، این رنگ لابد نتیجه هنوز تعلق گلوبول های قرمز خون اونجا. ولی عرف این جرمیت برش نمیبینه، کیفیت برش میبینه، این خون حساب نمیکنه، این رنگ حساب میکنه، این خون نیست. میشه یه جایی در یه مفهوم مثل مفهوم خون جرمیت درش عکس بشه، کمیت خاصی درش عکس بشه، اون مقدار ناچیزی که جرم حساب نمیشه، لون حساب میشه عرفاً، اونو بهش نگه خون. ولی با دقت ذره بینی اون ما ذرات گلوبولای سرخ اونجا ببینیم مثلا، ولی این خون نیست، چون در مفهوم خون جرم بودن و بودن یه مقداری که قابل دیدن باشه با چشم مثلا عادی ممکنه عکس شده باشه. اما در مفاهیم کمیت ها و اوزان مقادیر اینجوری نیست، چون اون مقدار رو مشخص کرد مفهوم عرفش عرف. وقتی مشخص کرد اگه یه جایی مسامحه کرد، این مسامحه در تطبیق، این مسامحه اشتباه در مصداق در حقیقت. این مثل جاییست که تاریک ندیده عرف، اونجا از تاریکی ندیده گفته نیست، اینجا چون کم بوده این کم بودنش توجه نکرده، دقت نکرده، میگه این کره، خب کر نیست. بنابراین به همین جهت هم آقایون اشکال کردن، گفتن این که ایشون گفته قیله این درسته، چون این مسامحه که ایشون فرموده این مسامحه از قبیل اشتباه در تطبیق در باب کمیات. این باب را اگر ما باز کنیم همه اوزان و مقادیر وضعش به هم میخوره، چون تو همه اونجا ممکنه یه عرفی در اثر مسامحه و سهلنگاریش، یه کاسه آب هم از کر کم کنید میگه خب این هنو همون کر سابقه، شاید بهش بگه کر، ولی قبول نیست. این بهش میگه کر در مقام تطبیقه، نه مفهوم کر رو داره عوض میکنه، داره کمتر از اون 1200 رطل حساب میکنه مثلا، اینجوری نیست، او رو مقیده که مفهوم همونه. بنابراین این مبنا طبق این مبنا که ما طولیت را استفاده کنیم حق با قول اوله، ولی بحث در اینه که این طولیت رو ما از کجا استفاده کنیم. در باب سبی ما گفتیم این طولیت استفاده نمیشه خلاف اطلاقه، در اینجا به طریق اولا خلاف اطلاقه، چون در باب سبی باز ما یه تعبیری داشتیم که مال الیتیم لیس فیه زکاتون، یعنی عنوان لا زکات فی مال الیتیم این عنوان رو داشتیم. ما اصلا اینجور عنوان رو اینجا نداریم، اونجا این عنوان رو داشتیم. کسی میگفت عرف استفاده میکنه که موضوع حکم وضعی به زکات ماله، وقت مالم اضافه شده به یتیم، یعنی گفته مال یتیم هم یعنی غیر بالغ، یعنی صبی، طفل. مال طفل زکات نداره، یعنی مال غیر طفل زکات داره، مال بالغ زکات داره. پس موضوع زکات رو مال مضاف به بالغ کرد. اون دلیل دیگر هم آمد گفت که شرط است که این مالک مالک باشد موضوع زکات را یک سال کامل به حد نصاب. خب ذم این دومی به اولی، مثلا از این عرف اینجوری میفهمه که بما هو موضوع للمال الزکوی که مال بالغه، با اون اضافه به بالغ که اخذ شده در موضوع زکات، اون اضافه باسته یک سال باشه، مالک باشه یک سال، همون اضافه که مال البالغ ملک البالغ یک سال به حد نصاب کاملا. اونجا این تصور داشتم، اینجا که اینجوری نیست. اینجا روایت ما نیامده بود که لیس فی مال الیتیم مال المجنون زکاتو، بلکه این روایت آمده بود میگفت که امرأتون مختلطه مالش دست برادرشه یا مصابه مالها بید اخی های حکمش چیه؟ امام فرمود برای اینکه اذا تجربه فیه زکات، اگر تجارت باش میشه زکات، اگر نشد زکات نیست. اضاف به عبارتون اخرى یک در یه لسان دلیل شرعی که لسانش در لسانش عقص شده باشه اضافه مال به آقل یا به غیر مجنون، اینجوری نیامده تا منظمش کنیم به اون دلیل حول، بعد این طولیت رو ازش بفهمیم. این لسان بیشتر از این نیست که اگه مجنونه در زمان جنونش زکات بهش تعلق نمیگیره چون مجنون. که همه میدونه شما این حرفا رو تکرار میکنید هر روز، حکم وضعی رو کی میدونه؟ حرفا چیه حکم وضعی که لازم میدونه؟ اونی که همه میدونن که تکلیف به ادا نداره، اما حکم وضعی که چرا؟ ولی ازو گفته اگر اتجار به ماله یجب علیه، همین روایت گفته مجنون هم هست در حال جنون اذا عمل به وجب زکا، اگر میدونه پس شده گفته وجب زکاتی ما اتجار به و بحث شما هی میره سر تکلیف. مجنون و سری تکلیف ندارن، اما وضعی که میتونن داشته باشه، اینقدر احکام وضعی هست برای مجنون و سری. خب اینم یکی از اونا، خود همین روایت داره میگه اگر مال تجاره باشه هست. اصلا بحث سر حکم وضعیه، تعلق زکاته، نه وجوب ادا که بگه تکلیف بر مجنون معلوم همه میگن نیست. بنابراین بیش از این نیست در این روایت که مجنون در حال جنونش زکات درش نیست، بیش از این نیست، اما که بعد اگر با جنونش رفع شد و افاقه کرد، مالک نصاب بود، حولم وارد شد براش، یک سال مالک بود، از ملکش بیرون درفته، اونجا هم دیگه واجب نیست زکات. این دیگه از این روایت در نمیاد. اینجا دیگه اون روایت دیگر هم نداشتیم، در سبی باز اون روایت دیگر بود که حتی یبلغ اذا بلغ السبی نسبت به ما لیس له فی ما مضا شیئون و فی ما یستقبل حتی یدرک، اونم که اینجا نبود، اونجا همون روایته بود که مشهور به اون استناد کردن، هم خود اضافه مال به یتیم ازش استفاده میشد که پس مال غیر یتیم، مال بالغ مثلا موضوع زکات استظهار میشد که ذم این به ادله هو مجموع این دوتا مثلا طولیت ازش استفاده میشه. اما اینجا این طولیت رو ما از کجا استفاده کنیم؟ نه اون اضافه هی اینجا صریحا در لسان روایت آمده، نه اون روایت ثانیه که گفته لیس له ما مضا زکاتون آمده که بگیم پس فعل ملفق قبول نیست. بنابراین این
طولیت اینجا استفادهش واقعا مشکل از استفاده است. در ما در سبی هم اشکال کردیم، اینجا اشکالش بیشتره، چون این عنوان اضافه مال به مجنون و اخراج این از موضوع زکات در اینجا اینجا لسانی نداریم واقعا. میمونه این روایت. خب از این روایت چی استفاده میشه؟ روایتی که گذشت،
پس ما باید ببینیم از روایته چی استفاده میشه. اون طولیت رو دیگه اینجا نخواهیم داشت، دلیل اون طولیت رو اونجوری که اونجا داشتیم. از این روایت وقت جا داره حرف مرحوم سید یا حرف مرحوم صاحب مدارک که گفته بشه این روایت که آمده تخصیص داده. در حقیقت ما اگر این روایت رو نداشتیم، مقتضای عمومات تشریع زکات ثبوت حق زکات بود، تعلق زکات بود به مال مجنون، نه فقط در مال و تجاره و غلات و نقدین و همه چی. این روایت آمد بیرون کرد. خب ببینیم این روایت چقدر بیرون میکنه. ظاهر روایت اینه که گفته سألتو عن امرأة مختلطه. دو تا روایت داشتیم دیگه، بیشتر که نبود. یکی عنوان امرأة مختلطه درش آمده بود که یعنی ذهنش و عقلش رو از دست داده، اختلاط حواس چیزی داره، عقدی داره، عاقله‌ای داره. یکی دیگه هم امرأة مصابه، تو روایت موسی بن بکر عنوان امرأة مصابه مالها به ید اخیها. این دو تا عنوان آمده، یکی مختلطه یکی مصابه، که البته هر دو به معنای اختلاط در عقل، اصابه در عقل، یعنی عقلش رو از دست داده. اینه این کنایه است از اختلاط عقل، از جنون. هر دو عنوان دو عنوان کنایی هست از جنون و اختلاط عقل و اصابه در عقل. خب این عنوان در این روایت چقدر صادقه؟ همین بحثی که برهم سید میکنه که این چه اندازه صادقه؟ کجای از دقیقی که امرأتون مختلطه؟ آیا کسی یه لحظه، یک ساعت در کل سال مریض بشه، حواس پرتی بگیره، عقلش از دست بده، یا ضربه‌ای بهش بخوره، مثلا یه ساعت بی عقل بشه؟ این بهش میگن امرأتون مختلطه یا مصابه؟ یا این عنوان بر کسی صدق میکنه که بالاخره مقدار معتدون بهی، یه ماهی بیشتری کمتری واقعا مجنون شده باشه این زن تا بشه امرأتون مختلطه؟ یه هفته ای اقلا مجنون شده باشه، عقلش خوب به کلیت دست داده باشه، یه لحظه این ضربه به سرش خورد، دادن این لحظه، این شبیه همون بیهوشیه، یه لحظه است، اغماه، که ما بعدا خودشون هم خواهد گفت، بقیه هم قبول دارن که اغما و بیهوشی و سکر و اینا رافع تعلق زکات نیست. فقط یک زنی مصاب شد به فقدان عقل، یه ساعت دو ساعت در سال لعارزن سبب این بهش میگن امرأتون مختلطه، و قطعا بهش نمیگن امرأتون مختلطه. پس این عنوان شاملش، ما غیر از این هم دلیل نداریم. لو مخصص ما از عمومات زکات اینه، این مقدار بیرون میکنه که صدق کنه برش مختلطه، صدق کنه درش مصابه، و با یک ساعت و دو ساعت بی عقل شدن یک زن لا یصدق علیها انها مختلطه. اونا رو که قبول نکردیم، که اونا گفتن رفت. خب اون بحث دیگه، اونا که قبول نکردیم دیگه، اونا رو بنا شد که تکرار نکنیم دیگه. ایشون عمده مدرکش این روایت حدیث رفع قلم، فقط تکلیف رو رفع میکنه، وزن رو که رفع میکنه. بنابر اون مبنا هم بیشتر از اونجا گفتیم دیگه، بیشتر از این نیست که در اون زمان تعلق نداره، اما بعد متعلق شد و باز همون طولیت رو نفهمیدیم، باز هم این قول میشه یا قول چهار رو میشه که خواهد آمد. بنابراین ایشون وقت اشکالش اینه که عنوانی که ما در این دو تا روایت داریم عنوانیست که صدق نمیکنه اینجا بر کسی که یه ساعت و دو ساعت عقلش از دست بده. نه مختلطه صدق میکنه، نه مصابه صدق میکنه. و مرحوم صاحب داره که بیشتر رفته، ایشون گفته ادواری هم برش صدق میکنه این عنوان، یعنی شاید اونجا که تو ذهن ایشون بوده اینه، ولی تو گفته نحتاج الی دلیل، دلیل نداریم بر عدم تعلق زکات. خب چون تشریعات ادله اموات اولیه میگه زکات در مال هر کسی هست، هر غنی که مال نصاب زکوی داشته باشه مال درش مالش زکات هست. این روایت آمد خارج کرد، تخصیص زد. ظاهر مختلط مجنونه، نه تنها کسی که یک ساعت و دو ساعت مجنون میشه این شامل نیست، ادواری هم شامل نیست، مخصوصا اگه ادوار عقلش بیش از ادوار جنونش باشه. ظاهر مختلطه این که در همه وقت مثلا کسی اینجور ادعا کنه، ظاهر مختلطه این است که در کل سال یا اکثر سال مختلط باشه. این هم یه استظهار ممکنه کسی این استظهار کنه، ادواری هم باز ملحق کنه به کسی که یک ساعت و دو ساعت مجنون شده، یعنی فیه زکا. این میشه مدرک قول سوم. مدرک قول چهارم که اقوال همین قول چهارمه، اینه که در حقیقت ما از این روایت بیش از این نمیتونیم استظهار کنیم، که میخواد بگه در زمان جنون و اختلاط و مصاب بودن این زن، زکات متعلق نمیشه به مالش. یعنی این مقدار ثابت میکنه، چون داره میگه لیس فی مالها زکا الا ان یعمل به. پس ظاهرش اینه که ناظر به موضوع زکاته، موضوع فعلیت زکا. این استظهار ما در روایات لیس فی مال الیتیم زکات هم گفتیم. ظاهر ادله نفی اینه که میخواد نفی کنه فعلیت تعلق زکات را در حالی که اون عنوانی که مانعه صدق میکنه، یعنی زمان فعلیت موضوع زکات که در غلات انعقاد حبه، در اموال مباشی و نقدین مرور حوله و دخول ماه دوازدهمه و ملک نصابه، میگه اگر این وقت که وقت فعلیت زکات این مجنون بود یا یتیم بود طفل بود زکات نداره. این بیش از این خارج نمیکنه که در این لحظه تعلق زکات نیست، ولی اگر رفع شد این مانع، این عدم اهلیت که طفولیت یا جنون رفع شد افاقه شد، بعد اگر اون موضوع زکات باز صادق بود زکات فعلی میشه. یعنی وقتی رفع شد یک سال رای مالک نصاب رو در این زمان جنون از ملک نصابش تغییر نکرده بود، کم نشده بود، تلف نشده بود مقداری، ولو بعد برگشته باشه مقدار نصاب رو مالک یک سال مشمول اطلاق ادله زکات بشه، چون دیگه اون زمان رو این تخصیص نمیزنه، بیرون نمیاره. پس دلیل این دوتا روایت اینه مخاطب بگه، میگه زمان فعلیت زکات در غلات مثلا اگر گفتی اونا رو شامل انعقاد حب، در بقیه اموال مال سن و مال زکویه دیگر دخول ماه دوازدهمه، در این زمان اگر این مال مجنون بود زکات نداره. این بیش از این نیست که همون قول چهارم درست میکنه، که میزان اینه که زمان تعلق و فعلیت زکات این مجنون نباشه. هر وقت زمان فعلیت زکات مجنون نبود این زکات به مالش تعلق میگیره، مال اون نه بعد همون زمانی که جنونش رفع میشه متعلق میشه، به شرطی که اون شرایط دیگر هم در اون زمان افاقه باشه، یعنی ما یک سال مالک باشه نصاب را و در زمان جنونش از مالش بیرون نرفته باشه، نصاب به طوری که از ملکیتش بیرون رفته باشه. میشه نتیجه همون قول چهارم که یشترطو تعلق زکات به کسی که مالک است یک سال نصاب را، ولی مجنونن، ولی زمان فعلیت تعلق زمانی است که مجنون نباشه. اون زمان معیاره که یک سال ببینن یک سال قبل مالک بوده نصاب را و نصاب از ملکش بیرون نرفته یا رفته، اگر رفته باشه بیرون نداره زکات تا باز یک سال بگذره، اگر نرفته باشه بیرون اون در زمان افاقه متعلق میشه زکات. ظاهر این روایت هم همینه، مثل روایت یتیم، همجور که روایت یتیم گفتیم ظاهرش اینه که بلوغ در زمان فعلیت شرطه، اینم ظاهرش اینه که جنون، عدم جنون و عقل در زمان فعلیت شرطه با تحقق سایر شرایط، میشه قول چهارم. و اما فرق میان این اقوال بحث آینده است انشاءالله.